سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت درامه روزنه امید و برنامه مهمان آزادی پخش می شوند. اکنون خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و از بیرون این کشور فعالیت می کند، از حکومت پاکستان خواسته است که بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را توقف دهد. این کمیسیون در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که طبق گزارش های متعدد منابع معتبر، پلیس پاکستان در این اواخر به بازداشت های گسترده پناهجویان و مهاجران افغان در پاکستان پرداخته و تعداد از این مهاجران و پناهجویان را اخراج کرده است. در اعلامیه همچنان آمده که اخراج مهاجران افغان فاجعه بار بوده و جان تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، زنان معترض، سرنوالان، وکلای مدافع، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین، فعالان رسانه‌ای، هنرمندان و فعالان سیاسی را با خطر بسیار جدی مواجه می سازد. منیزه کاکل، وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان، شام دیروز یک شنبه در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که بازداشت افغانها در آن کشور اخیراً افزایش یافته و به گفته او افراد دارای اسناد اقامت نیز دستگیر شدند. پلیس پاکستان در این مورد هنوز چیز نگفته، اما قبلاً گفته بود که برخی از افغانهای فاقد اسناد سفر را دستگیر کرده است. برخی از مواصلان افغان که به دلیل عدم دریافت ویزای هند نتوانستند به آن کشور بازگردند میگویند که از امتحان آنلاین محروم شدند. سید میر تلاش، یکی از این مواصلان که سی آزمونش در پانتون پونه باقی مانده است، به رادیو آزادی دیروز گفت که پانتون از مواصلان افغان خواسته تا به گونه حضوری در آزمونها اشتراک کنند. این مواصلان که در هند تحصیل میکردند پیش از سقوط حکومت پیشین افغانستان از هند به افغانستان رفتند و به دنبال حاکمیت دوباره طالبان هند برایشان ویزا نداده و آنها هنوز در افغانستان ماندند. فرید مامونزای، سفیر حکومت مخلوع افغانستان در هند، در پیام برادی آزادی دیروز نوشت که با وجود چند درخواست برای کمک با مواصلان در بخش صدور ویزا، مسئولان حکومت هند جواب قانع کننده ارائه نکردند. اوکراین دیروز گفت که نیروهایش در سه روستا در جنوب شرق آن کشور پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آغاز عملیات نظامی اوکراین در هفته گذشته، این اولین بار است که از تصرف برخی مناطق خبر داده می شود. نیروهای اوکراینی ویدیوهای تایید نشده را منتشر کردند که دیده می شود سربازان بیرق اوکراین را در یک ساختمان بمباری شده در روستاهای بلوهوداتنی در منطقه دونسک به اهتزاز در می آورند و با بیرق قطعه نظامیشان در روستای نسکوچنی عکس می گیرند. والری شیرشین، سخنگوی یک واحد نظامی اوکراین، گفته است که شاهد نخستین نتایج عملیات ضد حمله هستند. خبرگزاری رویترز گفته که نتوانسته است گزارش های میدان نبرد را به طور مستقل تایید کند. پلیس در استرالیا امروز گفت که دست کم 10 تن بر اثر چپه شدن یک بس در ایالت نیو ساوت ویلز جان دادند و 25 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد حوالی ساعت 11:30 دیشب در نزدیک شهرک گریتا در حدود 180 کیلومتری شهر سیدنی رخ داد. این بس مهمانان یک مراسم عروسی را انتقال می داد. علت رویداد هنوز مشخص نیست و راننده 58 ساله بس بازداشت شده است. و قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های مرکز آسیا فردا به مصاف تیم فوتبال ایران برود. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی ساعت 7:30 شام سه‌شنبه به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز خواهد شد. افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت‌ها شام شنبه در برابر قرقیزستان 1-0 شکست خورد. در این رقابت‌ها تیم‌های ملی فوتبال افغانستان، ایران، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و عمان در دو گروه بازی می‌کنند. افغانستان با قرقیزستان و ایران همگروه است.
روزنه امید، درامی رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
سلام، وقتتان بخیر. شما عزیزان در قسمت گذشته دراما شنیدین که ملاله به خاطر زمستان سرد آمادگی خود را گرفته بود و لباسهای گرم زمستانی خرید. معمولا در زمستان بیماری موسمی انسانها را آزار می دهد و تغییر فصل یک امر طبیعی می باشد. حقیقت این است که طبیعت رهنمای ما می باشد و ما را آموزش می دهد که چگونه خود را با طبیعت دوست و سازگار بسازیم و از آن نگهداری کنیم، چون این همه یک بخشی از زندگی ما می باشد و روابط ناگزستنی داریم. بیایید سری به اهالی من بزنیم و ببینیم که چی می کنند.
گلالای، او گلالای،
چی میگی ملالای؟
زود بیا که ساتیری کنیم.
این آمدم.
چرا قدید کردی گلالای؟
کمی کار داشتم.
چی کار داشتی به من بگو؟
سبق میخواندم. ما هر روز پیش پدرم سبق میخوانم.
وی چقه خوب، خیبار ازی ما هر روز میایم و پیش مولوی صاحب سبق میخوانم.
سعیس بیا، کل اشتوکای قریه میاین.
اوهو، جاکت و کلایت مبارک باشه گلالای.
زنده باشی ملالای.
نام خدا، اردوش بسیار مقبول است.
مادرمان گفت که در جانم بسیار مقبول معلوم میشه.
آه راست میگه، در جانت میزیبه.
پدرم گفت که خنک است، جاکت تا بپوش که مریض نشی.
خوب گفته، بسیار خنک است، ایره که بپوشی باز مریض نمیشی.
اینا را پدرم در بازار برم خریده.
قیمت خونه خریده؟
نه، پدرم گفت لیلامی خوب ارزان خریدم.
خو خو، خیلی زمستانت خوب گرم تر میشه.
آه ملالای، بیا که ما تو ساتیری کنیم.
چی ساتیری کنیم گلالای؟
تو بگو، گاز بخوریم یا گودی بازی کنیم؟
بیا خیلی که گودی بازی کنیم.
سعیس، خیلی بیا که امروز عرصی گودی ما را بگیریم.
بیخی سعیس، بایتم میخوانیم، خو کاش که یک دایراب میداشتیم.
دایره را کدام روز دیگه خواهد آوردیم؟
گلالای، اون شمس هم طرف ما میایه.
کو، با ما خو معلوم نمیشه شمس.
اونه، از زیر درخت چنار دیر شد.
آه، اونه دیدمش. اوهو، شمس چقدر خاک پر است.
آه، او خو همیشه در خاکا و جای چتر ساتیری میکنه.
باش که من صداش کنم. شمس، او شمس.
چی میگه گلالای؟
بیا که ساتیری کنیم.
نه، من ساتیری نمیکنم، زیاد مانده شدیم.
چرا تو خاک پر استی شمس؟
اونجا در گرد خاک ساتیری میکدیم.
دیگه اشتو کم امراد بود؟
آه،
بیا لکت ما ساتیری کن، اینجا خوب پاک و صفا است.
گلالای راست میگه شمس، بیا کت ما ساتیری کو.
نه نه، من میرم خانه، بخیالم کم تاو دارم.
خو سیز برو خانه.
چنار گل، او چنار گل،
خانه پر از گندم شو و کاکا خوشحال. چیزی میگفتی؟
یک دفعه اینجا بیا.
کاکا خوشحال، کم صبر کن، یک مش گندم بیریان مانده میره بخورم، باز میایم.
نوش جان چنارگل، میشه گندم بریانه در جیبت پرتی و پسان بخوریش؟
اینه، نوکرت در خدمت تازر از بادار. امیر کو، کنم کوره برای چپه کنم، بگو، بگو.
تو طرفی چمن برو یک دفعه، سیل کو که چی گپ هست؟
اوهو، یاشق چرا گریه میکنه؟
ما هم حیران مانده ایم که چرا گریان میکنه. یک دفعه چیز را میپاله و میشینه، باز استاد میشه و گریان میکنه. که چی گپ باشه خدا میفهمه.
کاکا خوشحال، اگه اجازه باشه که ما یک دفعه صدایش کنم که اینجا بیایه.
صحیح، صدایش کو که بیایه. حالا
آشق و آشق الو،
چی میگه چنارگل؟
خانت پر از گندم شو آشق، یک دفعه اینجا بیا.
ما اینجا کار دارم چنارگل، تو اینجا بیا که امرایم کمک شوی. من گم شده خدا باید پیدا کنم.
سعیس، این حرکت کنم.
کمی زود بیا، خدا میره بار از که از برکت تو گم شده خدا پیدا کنم.
خانت پر از گندم شو و آدم، چی را گم کردی؟
مرغ کلنگیم گم شده.
راستی؟ تو میگی یعنی که اینجا آمده باشه؟
نه نه، مرغ کلنگی من اینجا نامده، در اینجا پر بالش پیدا میکنم.
او بچه عاشق قلا، تو چی گفته رایستی؟ اوشیار است یا دیوانه؟
اوشیار استم، اوشیار فامید یا نه؟ ما گمان میکنم که مصیبت خان مرغ کلنگی مرا برای ما پخته کده بود.
خو خو، حال فامیدم، تو میگی که احمد خان مرغ تو را دزدی کرده و او را به ما حلال کرده باشه؟
آی لکه حال مغزت کار کرد. او پیسه را که از ما و تو و کاکا خوشحال گرفت او را خودش گرفته و مرغ ما را دزدی کرده.
یارا کی مصیبت خان براستی اتو کده باشه؟ باز من میفهمم که امرایش چی کنم.
باش تو باش که من یک دفعه نشانی مرغ خدا پیدا کنم، باز من کتی مصیبت میفهم که چی کنم.
اینه اینه بیبی، اینجا پای مرغ افتیده، تو بیا ببینش.
الله الله اینا را شناختم. بیبی امی پای مرغ جوانه مرگی مسلح.
ما میگم خانت بر از گندم شو آش قلا، تو چی فهمیدی که پای مرغ توست؟
ما مال خودم مشناسم چنار گل. بیبی من آخونکای زیر سرخ رنگ کده بودم و دیگه یکی الله در پایکش پایزه به نقره ایر انداخته بودم.
خانت بر از گندم آش قلا، کو در پای مرخ کدام پایزه دیده نمیشه؟
حتما پایزه بس پایش کشیده. باش که من کل قریه را سرش خبر می کنم. یعنی خیتو خب آسانی والا کسیم خلاص شما.
مردم قریه را به چی خبر می کنی؟
مردم قریه باید خبر از مصیبت خان بگیره. اگر نگرف ما از این قریه گوش می کنم، این قریه با شما مبارک باشه.
وی مادر جان، الله شکمم درد میکنه. اخ وی
الو شمس بچیم، چرا بده اول تکیه کردی و نالش کردم میری؟ چی شدید بچیم؟
خاله شریفه شکمم درد میکنه.
باش که من یک کوزه را سرشانیم پایین کنم. خوب از چی وقت فتر شکم درد میکنه جان خاله؟
اول تاو داشتم پل شکم درد شدم.
بچیم تو خود سفرا خام میکنی؟ برو خانه، برو بچیم، زود برو خانه. الا
خانه میرفتم. اخ آی تا اینجا خود رسوندم، دیگه رفته نمیتونم.
وی وی جان تو باش که امید صدا کنم. امید امید بچیم.
چی میگی مادر؟ خانه هستم.
بچیم یک دفعه بیرون بیا که کار دارم.
این آمدم.
مرا به خانه خودم. اخ اخ شکمم، مرا به خانه ببرین.
مادر چی شده؟
بچیم شمس بچه خاله قندیگلت مریض شده.
راستی مرضش چیست؟
نمیفهمم جان مادر، شکمش درد میکنه و استفراغم میکنه.
شمس شکم زیاد درد میکنه.
امید بیادر.
امید بچیم الا شمس بغل کو جان مادر، به خانهشان ببرش الا زود کو.
نه مادر به خانهشان نمیبرمش.
چرا بچیم؟
مادر چند وقت پیش پدر شمس مریض شد، کل فامیلشان به تشویش شدن. حال اگه شمس به این حال روز خانهشان ببرم کلشان بسیار به تشویش خواد شدن.
امید بیادر مرا به خانه ببر.
هیچ تشویش نکو شمس جان، ما تر جای ببرمت که زود خوب شوی.
نه نه مرا به خانه ببر.
مادر
جان مادر چیزی میگفتی؟
خیمه شمس به خانه خود ما میبرم که کم استراحت کنه و آرام شوه. اگه شمس به خانهشان ببرم مادرش بسیار خفه خواد شد و پدرشان مریض است.
سعیز بچیم خی شمس خانه ببر، مقصدت ایست که دکتر به خانه میری؟
نه دکتر نمیارم.
مرا به خانه ببرین. ما پشت مادرم خفه شدیم.
وی جان جان خالش، ما مثل مادرت هستم بچیم.
مادر خیمه ایتر میکنم که میرم پشت خیالی او را میارم. اردی ما شمس پیش دکتر به کلینیک میبریم که معاینات شکنیم.
کاکا خوشحال خانت پر از گندم شوه. این ابا میدانی قریه خو آمدیم. آله امرکو که چی را بخوریم و چی را بنوشیم؟
چنارگل متوجه آشقلا باش که کدام بیرایی نکنه.
بخم باش کاکا خوشحال.
کلانا میگن گری که بدست واز میشه حاجت دندان نیست. مشکل آشقلا و امتخانه به آرامی و بدون سرصدا حل میکنیم بخیر.
خوب گفتی کاکا خوشحال، اما فکرت باشه که آشقان ملامت نیست، حق به جانب است. من میگم بان که امی احمد خان مصیبت خان رسوا و شرمنده شد.
نه نه این کار خوب نیست. پرده یک انسانه که او که خداوند پرده تو را کنه.
کاکا خوشحال این دفعه اول احمد خان نیست. چند وقت پیشم یک سر برنجش دوزی کرده بود. وی اونه عاشقم آمد.
عاشق الا فکرت باشه که صدای دوله نکشی. چنار گل هلا نمانش که دوله بزنه.
سهیز کاکا خوشحال. عاشق الا جان قندی بیادر فکرت باشه که صدای دوله تا نکشی. تو را میگم
چنار گل ما میگم نزدیکم نبیایی. نزدیک نشی آه ای کار ماست. آه مردم قریه چنار گل
جباش
ما میگم پاس که کهو گال میشی.
اخ دا غذاب نشی مرا کشتی آشو. ای دندان از یا دندان های را اخ که دسته ما او گار کنی.
ما برد گفتم نه ما برد گفتم که پیشم نبیا. تویش گفت نمیفهمی.
عاشق الا عاشق جان این زناقتا میگیره. برات حضور میکنم که از این گپ مردم قریه را خبر نکو. من مشکلت حل میکنم. ما
خوشحال خان این چی گپ است که عاشق دول میزنم و شما محکمش گرفته؟
ملک صاحب حضرت خان تو یک دفعه اینجا بیا که من قصه عاشق الا را برات کنم.
ملک صاحب سرم از ظلم شده. اگه شما خواه مرا نخونین من از این قریه کوچ میکنم. ولی اگه شواب کنم اینجا فامیده یا نی.
عاشق جان هیچ کس را اجازه نمیتم که سر تو ظلم کنه. هر مشکلی که داری حلش میکنه. چرا خفه هستی؟
ملک صاحب قربان شب سرم ظلم شده. ظلم بیفامی یا نی.
او بچه ها شو قارام شو خوی نه ملک صاحب حضرت خان و کاکا خوشحال مشکلت حل میکنن. چرا قول مقال داری؟
ملک صاحب تو بیا اینجا آرام کدم میشینیم و مشکل عاشق الا را مشنویم. بعد از او درباره حل مشکلش یک تصمیم خاط گرفتیم.
گل گفتی خوشحال خان بیا اینجا میشینیم.
خو عاشق الا جان حال به ملک صاحب قصه تکو.
کاکا خوشحال از درد زیاد دانم خشک شده گپ زده نمیتانم. تو برش بگو.
ملک صاحب گپ از این قرار است که ما چنارگل و عاشق الا یک میله جور کردیم که در اون میله همت خانم شریک ساختیم.
خو باز چی شد؟
باز ما پیسره به همت خان دادیم. او رفت یک مرغ آورد و به ما شوروا پخته کرد.
خو
همت خان پیسه ما را بیغم کرده در جیب خود انداخته و رفته مرغ کلنگی عاشق الا را دزدی کرده و به ما از شوروا پخته کرده.
کاکا خوشحال راست میگه ملکس پر و پایه مرغ کلنگی من اونجا پیدا کردم.
تو چه قسم پایه مرغ خود شناختی؟
من پایه مرغ خود رنگ زرق کرده بودم ملک صاحب. در پایه کشک پایزه به نقره ای انداخته بودم او را از پایش دوزی کردم برده.
خراب آش خانت بر از گندم شوه. ملک صاحب در گپای عاشق یک زرام دروغ نیست.
احمد خان بسیار بد کرده. اتو میکنیم که ما و خوشحال خان این مشکل حل میکنیم و انشالله حق عاشق برش داده میشه.
خیر ببینیم ملک صاحب خدا عمر بده.
شمس چطور هستی بچم؟
حال کمی خوب هستم.
شکم درد داره؟
نه درد نداره.
استفراغ میکنی بچم؟
نه.
فرزانه مریضا چطور هستن؟
خوب هستن دکتر صاحب خالد.
شمس چطور است؟
شمس حال خوب شده بد نیست.
باش که ما هم ببینمش. دانه تواز که شمس بچم؟ چطور هستی آله؟ خوب شدی یا نه؟
آه دکتر صاحب آله خوب هستم.
فرزانه مایناتش آوردن؟
نه تا آله ناورده اونه بیادرش آمد.
خیالی چی کردی؟ مایناتش آوردی؟
آه دکتر صاحب این آوردم.
به من بتش که یک دفعه ببینمش.
سعید دکتر صاحب من
نتیجه مایانات چیزی هست که من فکر میکردم.
دکتر صاحب مشکل شمس خو انشالله زیاد خطرناک نیست.
اگه به احتیاطی شوه هر مرض خطرناک میشه. اگه احتیاط کنیم مریضی های خطرناک هم زود خوب میشه.
دکتر صاحب مریضی شمس خیلی چی هست؟
مشکل شمس از آب ناپاک و خوراک ناپاک پیدا شده. شمس بچم آب ناپاک نخوردی؟
نمیفهم دکتر صاحب.
در کجا ساتیری میکنی بچم؟
میدان ساتیری ما در پیش یک دنده او است. در اونجا ساتیری میکنیم.
وقت تشنه شوی از آبدان میخوری یا کدام وقت در آبدان دوازی کردی؟
زیاد.
دکتر صاحب، اشتکای قریه کلشان در گرد خاک ساتیری میکنن. وقتی که تشنه شون آب ناپاک هم میخورن.
فرزانه، مردم قریه باید فامانده شود که خوردن آب ناپاک، خوردن غذای ناپاک و ساتیری در جای ناپاک باعث مریضی میشه.
درست است دکتر صاحب. ما به زنای قریه میگم که با صحت طفلای خود متوجه باشن.
بسیار خوب میشه فرزانه. این تنها وظیفه تونه بلکه وظیفه تمام کارمندای صحی میباشه که به مردم راهنمایی کنن. خیالی؟
بله دکتر صاحب، چیزی میگفتین؟
علت ناجوری شمس خو فهمیدینه؟
بله فهمیدم دکتر صاحب. فهمیدم که شمس او ناپاک خورده و در جای ناپاک ساتری کرده. اینه به می خاطر ناجور شده.
آفرین. بعد از این متوجه شمس باشین.
بیخیز ایز دکتر صاحب، بر دو چشم.
شمس بچم، فکرت باشه که بعد از این نه او ناپاک بخوری و نه در جای ناپاک ساتری کنی. فهمیدی؟
سعیز دکتر صاحب.
خیالی، ما به شمس دوا نوشته می کنم. هیچ وقت دوای خود قضا نکنه و به ترتیب بخوره.
سعیز دکتر صاحب، دلت بیخیجم باشه. نمیمانم که قضا شوه.
فرزانه، تمام زنای قریه را باید بفهمانین که به پاکی و صفایی باید بسیار توجه کنن و طفلای خود خوب نگاه کنن تا ناجور نشن.
بچشم دکتر صاحب.
خوشحال خان، امیخانی روبرو از همت خانشان است.
خب ملک صاحب عزت خان، حال تو بگو که چی کنیم.
خوشحال خان، اتو میکنیم که دروازه را تک تک میکنیم که همت خان بیرون آمد کتشگپ میزنیم.
نظر مایی است که داخل خانه بریم، در میمان خانه میشینیم و همراهش گپ میزنیم.
اینجا هم کسی نیست. اگه به میمان خانه بریم چای میارن و به تکلیف میشن.
یارو بلای دور باشه ملک صاحب، بیخی سعی است.
خوخی، ما در روزه را تک تک میکنم.
خدا کنه که همت خان در خانه باشه.
کی هست؟ کی هست؟ این آمدم.
اوهو ملک صاحب، کاکا خوشحال، اردوید مانده نباشین، خوش آمدین.
زنده باشه همت خان.
جور باشه همت خان.
خیرت خوب باشه، کدام گپ خو نشده.
خیر و خیرت است، ما آمدیم که امرات یک مشوره کنیم.
خو خیر تو که هست، بیاین در داخل خانه در میمون خانه میشینیم، هم چای میخوریم و هم گپ میزنیم.
نه چای نمیخوریم، زنده باشی، اینجا در ای گوشه استاد میشیم و گپ میزنیم.
کاکا خوشحال، بعد از بیاین که خانه بریم، چرا در کوچه استاد شویم؟
نه همت خان، ما خو میمون نیستیم. اینه ما خو اینجا ششتم، بیاین شما هم در این دیوال تکیه کنین.
بیا همت خان بیا، تو هم اینجا بشی. اینه ما خو در این دیوال تکیه کدم.
صحیح است. خو ملک صاحب، اینه ما هم تکیه کدم، امر کنین.
خوشحال، بسم الله کو.
همت خان، تو یک آدم خوب هستی، بیا که این مشکل پتکده حل کنیم که نه به تو بدنامی شوه و نه عاشق خفه شوه.
کدام مشکل حل میکنین؟ ما و عاشق الله با هم کدام مشکل نداریم.
بی همت خان، افتا و با یک انگوش پت نمیشه. عاشق الله ثبوت داره. ثبوت؟
ثبوت چی ملک صاحب؟
ثبوت دوزی مرغ کلنگی. مرغ عاشق دوزی کردی و او پیسره که ما عاشق و چنارگل برات دادیم او رو در جیبت زدی.
این کلش گپای مفت است مفت، من اینا قبول ندارم. عاشق الله دیوانه شده که میگه مرغش همه دوزی کردیم، چی ثبوت داره؟
دو جایی که ما و شما میله کردیم، عاشق همونجا پایای مرغ خود پیدا کرده. عاشق گفت که ما پایای مرغ کلنگی خود رنگام کرده بودم.
در بازاری رقم مرغا زیاد پیدا میشه که پایش رنگ شدگی باشه.
همت خان، اگه با عاشق پیسی مرغ کلنگی را نتی، در کل قریه رسوا و شرمنده میسازید. حالی هم لحاظ ما را کرد، اگه نه دوله گرفته بود که کل قریه را خبر کنه.
به مردم قریه میگفت یا غم ما بخورین یا از قریه کوچ میکنم.
ما و خوشحال به خاطر خودت اینجا آمدیم که از زیر سویی کلان نجاتت بده.
خیمه ده ای باره فکر میکنم ملک صاحب.
همت خان، با فکر کردن تو وقت نیست. با عاشق یا یک مرغ کلنگی میخری یا پیسه مرغ برش میدی که عاشق راضی شوه. آراستی، عاشق میگه که ما در پای مرغ خود یک پای زیب یا حلقه نقره‌ای را منداخته بودم، او را میخواه. فهمیدی یا نه؟
اوه چطور اگر سیام برش نکنم؟ من نه مرغ کسی را دیدم و نه تاوانش را دادم میتونم. بله بیادرها، من خودم مریض هستم. عاشق بگو چیزی که از دستت میایه بگو، دستش تا می لندن و بخارا را خلاص.
شبنم دخترم، به خیال مانده شدی؟
نه خاله جان، مانده نشدیم، از بیکاری کده خوب است. اینا با اشتکا کلای زمستانی و کالای گلدوزی میدوزم، اشتکا هم خوش میشن.
زنده باشی دخترم. ما این گلاس چای بگی که ماندگیت برایه.
زنده باشی خاله جان، نه خدا به زحمت ساختی.
زحمت چی دخترم، اما جوش تیار بود مام ازش چای دم کدم.
زنده باشی خاله جان، چقدر چای مزدار دم کدی.
شبنم دخترم، من بسیار نیکبخت هستم که مثل توار آروس نصیبم شده.
زنده باشی خاله جان، یم از برکت خوشوی مهربانم است، خودت برم یاد دادی خاله جان.
با قدر و ارزش اما چیز میفهمی. دخترم چایت با آرامی بخو، خیاطیت پسان خواد کردی.
خیر از خاله جان، ما بلد هستم، هم چای میخورم و هم خیاطی میکنم.
صدیقه؟ صدیقه جان خانه هستی؟ میمان نخانده کار داری یا نه؟
خوش آمدی نسرین جان، خانه خودت هست، همیشه بیایی.
زنده باشی صدیقه جان. اوه چشمایت روشنه، ناروست هم از خانه پدرش آمده.
چشمای دوستا روشن. آه زیاد وقت نرفته بود، بیا اینجا بیشی.
خاله نسرین مانده نباشی، خوش آمدی.
خوش باشی شبنم جان. از خداوند پاک میخوایم که اولاد نازنین نصیبت کنه انشالله.
آمین، خداوند پاک دعایت قبول کنه، زنده باشی.
خاله نسرین به این بالش تکیه کو، ای هم گلاس چای.
زنده باشی دخترم. آه خوب وقت آمدم، چای تانم تیار دم شدگیست.
آه ما خیاطی میکدم، چای خالیم دم کد.
شبنم جان، این گلا و کالای گلدوزی بسیار مقبول است، نام خدا در خیاطی خوب بلد هستی.
چطور از خاله نسرین، خوشت آمد؟
آه چرا نی، من خوب بسیار خوشم آمد. من میگم پنج انگشتت پنج چراغ از دخترم.
خیاطی و گلدوزی رو در ماجرت یاد گرفت، شویش سنگین همیشه برش تارو تکم یاورد. برش میگفت که یک کس با اونه رو یاد بگی که یک روز به دردت میخوره.
شبنم جان نگبخت است که تو شوی وشیار داره. گوش کو، اگه اسم مشنوی یک کار کو.
بگو خاله جان چی کنم؟
دخترم ای چیزای مقبوله حتما مردم قریه خوش میکنن، زیاد فروخته خواد شوه، یک دفعه زنای قریه خبر شوه کلش هم میخرن انشالله.
خوب گفتی نسرین جان، در ماجرتم شبنم میدخت و سنگین دشار مفروختش، میفهمی کل خرچ خانه ما رو پوره میکن.
حالی که از ماجرت به خانه و کاشانه خود آمدین در اینجا بودوش دخترم، خرچ خانه تانم میکشه. یا بعد گفتم شبنم جان؟
خوب گفتی خاله نسرین، دوختن این چیزا به ما بسیار آسان است، اما باید یک دفعه در خانه مشوره کنیم.
ای خانه پر از گندم شوه چنار گل، ای بوجی چه قگ رنگ است، هیچ چور نمیخوره.
چنار گل نیکی داسته کن با خوشحال دیوانه شدی ها؟ شو تو سر به خود گم زده میری.
یار عاشق الله خان، ما میگم صد سال دیگه هم زنده باشی. حالا بیا امی بوجی گندم امرایم بگی که تادان دروازه ببریمش. حالا حالا پالوان
چشم بادار با چشم بگیرش بلند کن بلندش کن. ای بوجی چی هست بابا، پلک زده بلندش میکنم بیاده.
من میگم خانه پر از گندم شوه،
بگیرش
بلندش کن
بلندش کن
بانش هم
اینه. تو
میگن دوست خوب در روز بد بدد میخوره.
خوب گفتی چنار گل، دوست خوب خود در روز بد به درد انسان میخوره. حالی ببینم که کاکا خوشحال و ملک صاحب غم مرغ کلنگی مرا خورده یا نی.
خو خو کاکا خوشحال و ملک صاحب حضرت خان خو به خانه احمد خان مصیبت خان روان کدی.
آها هر دویشان رفت. اونا اونا آمدن، باش که ببینم که شیر آمدن یا روبا.
یا راشق الله، ما میگم آدم کاکا هستی کاکا، که عظمت خان سرتنبه عقیتا میگیری.
او بیادر او مرغ کلنگی بود، کدام زاغ ما خو نبود که ازش تیر شوم.
خانهت پر از گندم شوه آشق. اونا کاکا خوشحال و ملک صاحب آمدن، خی برین شما در پیتاو بیشینین و گب بزنین، ما در کاسی آسیا گندم خالی کده پس می.
سیز چنارگل خیمه رفتم.
السلام علیکم.
علیکم السلام، هر دوی تان مانده نباشین، بخیر آمده.
زنده باشی.
جور باشی آشه.
جور باشی.
بخیالم غم مرغ کلگیت بسیار زور است.
هی ملک سب چی بگویم، اگه دعای بد کنم به شما بد معلوم خواد شو.
عاشق دعای بد نکو، دعا کو که خدا برش هدایت نصیب کنه. هدایت
میگن گریام دل خوش میخوایم ملک زب. ایش دستان بالا نمیشه که برش دعا کنم. اما اگه تاوان مرغ کلنگی مره بته باید زو برش دعا میکنم.
خیر آشقلا، انشالله که حق به اقدار میرسه، اما خودت باید گپ ما را قبول کنی.
گپ تا را به هر دو چشم قبول میکنم ملک سر، اما ما هم یک شرط دارم. شرط می است که همت مصیبت یا برم تاوان مرغ بته یا برم همت خواب یک مرغ کلنگی بخره. آراستی پایزه به نقره مرغ مره اول باید بته.
شرطت قبول میشه. مقصد ملک صاحبی بود که تو باید گپ دوزی مرغ زیر خاک کنی، به هیچ کسی هم نگویی که همت خان مرغ تو را دوزی کرده.
نه نه، من نمیگم کاکا خوشحال، اینه دانه که من قلف میکنم قلف. اما
چی؟
وقتی که همسایه آزان مرغه که کلنگی مرا نشنوند، خودشان میفهمند که مرغ حتما مصیبت خان دوزی کرده، شغال مغال نبرده.
بله دوستان عزیز، شما شنیدین که شمس مریض شده بود و علت بیماریش ساتری کردن در جاها و آبهای ناپاک بود. شما بهتر می دانید که در آبهای ناپاک انواع و اقسام میکروب ها زندگی می کنند. هرگاه اطفال در جاها و آبهای ناپاک ساتری می کنند، این میکروب ها باعث مریضیشان می شود. پس به خاطر صحتمندی اطفالتان آنها را بفهمانید تا در آبهای ناپاک ساتری نکنند. اما باید داشته باشید که طفولیت طفلتان را از نزدشان نگیرید، چون طفولیت بهترین و با ارزشترین دوران زندگی می باشد. من به این عقیده هستم که در جریان سفر زندگی طفولیت خیش را همیشه همراهتان داشته باشید، چون بدون طفولیت سالهای زندگی حساب نمی شود. تا درامه بعد، صحت و سلامت باشید.
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یک دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه اجمل آزم رئیس مطبعه و انتشارات آزم مهمان من است. آزم صاحب سلام و خوش آمدید.
تشکر، شما خوب است، ممنون.
تشکر، سلامت باشین. در اول لطفاً درباره انتشارات آزم معلومات بده تا در مورد آن بیشتر بدانیم.
انتشارات آزم توسط مرحوم بوهان جنرال عبدالعزیز آزم ایجاد شد و بالاخره ادامه پیدا کرد. تقریبا حدود 20 سال قبل بر اولین بار ایجاد شد و روز به روز انکشاف کرد و در شهر کابل فعالیت داشتیم و فعلا هم در شهر کابل فعالیت داریم.
بیرون از شهر کابل در ولایات و بیرون از افغانستان هم شما فعالیت دارید؟
چون سالهای زیادی کار کردیم و کتابهای خیلی زیاد نشر کردیم، ما در تمامی ولایات افغانستان نمایندگی داریم. پخش کتاب مسئولیت میگیره. بیرون از افغانستان هم یک نمایندگی دائمی در فرانکفورت آلمان داریم و فعلا در این حدود پخش و نشر مسئولیت میگیره. انشاءالله آزم بیشتر شروع کار ما از بخش کتاب های طبی بود و آیه تایسه کشاف کرد، بخش کتاب های ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری و خبرنگاری چاپ کردیم، کتاب های ساینس و کتاب کمک دستی مکاتب اینا را چاپ کردیم و در سال اخیر هم حدود 10 سال اخیر بیشتر کتاب های در بخش حقوقی و بخش کتاب های سیاسی و کتاب های که در خصوص یعنی بیشتر کتاب معلوماتی اینا را هم چاپ کردیم.
شما بیشتر گفتین که هنوز هم در افغانستان انتشارات آزم فعالیت دارد. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چی تأثیرات بالای کار و فعالیت شما گذاشته و به خصوص بالای صنعت چاپ و نشر کتاب؟
متاسفانه تغییر حکومت و آمدن طالب ها در افغانستان در تمام بیشترین عرصه ها رکود پیدا شد. در قسمت نشر و پخش کتاب هم رکود بسیار شدید پیدا شد و علت های زیاده هم داشته و ما هم با می مشکلات فعلا مواجه هستیم داخل افغانستان.
در قسمت چاپ و نشر کتاب اگر توضیح بدین که چقدر با مشکلات از جمله سانسور روبرو هستین، طالبان از نشر کدام نوع کتب جلوگیری میکنن؟
ببینید اصلا شرایط چون به این دو سال یک تغییر خیلی سریع کرده، طبعا ما تا به حال کدام پالیسی مشخص در قسمت چاپ و نشر کتاب در افغانستان نداریم و کتاب هایی که معمولا در افغانستان در قسمت مخصوصا کتاب های سیاسی اینا چاپ می شد در صورت کل کاملا حالا چاپ نمی شد، چون در این کتاب بیشتر از آزادی بیان بیشتر استفاده می شد، انتقاد ها صورت می گرفت و آل اون کتاب ها نمی تانه چاپ شده و بقیه کتاب هایی که در قسمت کتاب های دستی اینا هست، اینا امکانات چاپش هست، هنوزم در افغانستان وجود داره، اما مردم توان و قدرت خرید ندارن. از طرف دیگر قسمت بیشتر از خواهرای ما که به خانه ها هستن، اینا با پوانتون ها، مکاتب، کورس ها دسترسی ندارن و اونا هم از نمیتونن کتاب بگیرن و بخرن و استفاده بکنن. اینا یک همش تاثیر بسیار زیاد کرده، ولی سانسور بیشتر فقط در قسمت کتاب هایی است منتقدانه نوشته میشد، بیشتر قسمت حکومت. حالا در مورد حکومت هیچ کس چیزی نوشته نمیتونه که چاپ شود، نوشته شود و کسی او را چاپ بکنه. در این قسمت یک سانسور جدی بود در قلعه.
آیا کدام آثار جدید در نزدیک دو سال اخیر در افغانستان چاپ شده؟
چاپ شده ولی بسیار کم. مثلا ما قبلا تقریبا ما هر دو روز یک جلد کتاب جدید، یک عنوان کتاب جدید نشر میکنیم، تنها انشاءات آزم. این که دیگه سایر ناشین هم روز به روز افزوده میشتن و کتاب چاپ میکنن بیشتر، اما حال خیلی کم شده. مثلا ما در طول دو سال گذشته کتاب جدید اصلا چاپ نکردیم. این خودش شما ببینید، هر دو روز یک عنوان کتاب و فعلا دو سال شده یک عنوان کتاب هم چاپ نکردیم. باش خیلی پیامش معلوم است که وضعیت نشده چی ها قرار دارد.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، شما چی فکر میکنین که آینده ناشران چی خواهد شد یا آینده فعالیت انتشارات شما؟
متاسفانه معلوم دار است اگر وزن به این منوال ادامه پیدا بکنه، وزن ناشران کاملا سیل ناشران به رکود مواجه میشه. همیال هم بیشترین کتاب فروشی ها بسته شده، بسیار ناشران نمیتونن توان فعالیت بیشتر دیگه بعد از این ندارن و این به این حال دام کنه اصلا برای یک نقص بزرگ فرهنگی برای کشور پیدا میشه. وقتی کتاب وجود نداشته باشه مردم از چی استفاده بکنن؟ آگاهی چگونه بلند بره؟ تنها رسانه های اجتماعی اینا نمیتونن که آگاهی مردم را بلند ببرن و از نظر اقتصاد خیلی ضرر بسیار بزرگ پیدا میکنن. متاسفانه تا به حال هم یک روشنی بسیار خوب پیدا نشده که ما امیدوار شویم، اما ادامه میدیم. مثلا انشاءات خود ما تصمیم داریم که ادامه هم بدیم تا حد ادامه بدیم که کاملا صفر شدیم، تا حد صفر هم ادامه میدیم ببینیم که شرایط چی خواهد.
آقای عاصم، در پیش از حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته در زمان حکومت پیشین افغانستان وضعیت چگونه بود؟
خب در مخصوصا در سال اخیر خیلی زیاد شرایط خوب شده بود، کتاب خیلی زیاد نشر میشد، امکانات هم وجود داشت، دولت هم هیچ گونه یک چیز نداشتن بالای کتاب، یعنی سانسور نداشتن و مردم میتونستن آزادانه افکار خود را روی کاغذ بیارن و بنویسن و چاپ شن و اینا. فقط یک اشکالی که در اون دوره وجود داشت نقص کاپی رایت بود
و ضرری که بیشتر برای داشتن موجود فقط از نظر کپی رایت بیشتر مشکل وجود داشت. ولی حالا که اصلا چیزی وجود نداره برای نشر که بعد کپی رایتش مشکل داشته باشه، یک مشکل بسیار جدی است. البته در 20 سال اخیر یکی از صنایعی که خیلی رشد کرده بود صنعت نشر کتاب.
چند عنوان کتاب انتشارات شما، با معذرت حرف شما را قطع کردم آقای آزم، چند عنوان کتاب انتشارات شما در سالهای اخیر چاپ و نشر کرده بود؟
کتابی که ما حدوداً بیش از 1200 تا 1300 عنوان کتاب ما چاپ کردیم، ولی کتابایی را که ما خود ما یعنی مربوط به انتشارات آزم بود و ما میتونستیم اون را پخش بکنیم و بفروشیم و وسط انحصاری مربوط آزم بود، یه حدوداً از 550 عنوان یا 560 عنوان کتاب مربوط خواهد بود.
گفته میشه که ناشر همواره متضرر است، چرا آقای آزم؟
ببینید، یک حرف بسیار مشهوری هست همیشه بین مردم، میگن که کسی که پول داره کتاب نمیخره و کسی کتاب میخره او متاسفانه اکثرا پول نداره. این یک نکته نظر. دومی که رشد سریع تکنولوژی هم سبب شد که مردم از کتاب دور بانند و کتاب کمتر علاقه بگیرند و بیشتر مشغله فکریشان با رسانه های اجتماعی و اینترنت و اینا مصروف شدن. بیشتر زمان مثلا کتاب یک مشغله فکری بسیار خوب برای مردم بود، میتونستن کتاب میخواندن از یک طفل گرفته تا بزرگ. اما این رشد تکنولوژی هم سبب شد، از طرف دیگه سرمایه گذاری روی کتاب در کشور مثل افغانستان خیلی سخت است و آسیب پذیر است. چرا اندک یک کار اگر کم رشد میکنه سریع یا در پاکستان تقلب میشه یا در ایران تقلب میشه یا در خود افغانستان تقلب میشه و حاکمیت دولت همیشه هیچ گاهی طور بسیار جدی نبوده در تمام نقاط افغانستان که بتونه به این نکته توجه بکنه و جلو آسیب پذیری بگیره. هیچ گاهی هیچ دولت نتونست، اصلا نتونستی که اصلا فکر نکنن. مثلا وزرای محترم اتحاد فرهنگ در دوره های مختلف آمدن، هر کدامشون به شخصشون احترام داریم، ولی هیچ کدامشون هیچ وقت در مورد کتاب اینا هیچ فکر نکردن، فقط فکر کردن به رسانه هایی که مستقیما خودشان و حکومت باشان سر و کار داشتن و موضوع انتقاد و انتقاد پذیری اینا بود. به کتاب و نشر کتاب هیچ گاهی توجه صورت نگرفت. اون نشر کتاب هم که تا اندازه زنده مون فقط تلاش نویسنده هایی که داخل افغانستان و بیرون افغانستان بودن و یک تعداد خود ناشران، یک نیروی دیگه که بتونه ایره همیشه پشتیبانی بکنه و تا این رشد بکنه هیچ وقتی وجود نداشته. امکانات رشد هم متاسفانه خود به خود از اون اول معلوم بوده که هیچ وقت رشد سریع و خوب نمیکنه.
اما امکانات گذشته در قسمت چاپ و نشر کتاب هنوز هم در اختیار شما هست در افغانستان، از این امکانات برخوردار هستین؟
بله، ببینین، ما تا 4 سال قبلم ما روزانه 40,000 جلد کتاب تولید داشتیم و چاپخانی ما اصلا کاملا مصروف بودیم، یعنی ما در 3 شفت کار میکردیم در چاپخانه ما و ما بیشتر 150 چاپخانه داخل افغانستان داشتیم و همه مصروف کار بودن، نه تنها خودشون مصروف بودن، بیشتر کارا بیرون از افغانستان هم چاپ میشد که کامل یک بخش دیگه. یعنی عمو امکاناتی که ما 40,000 کتاب در روز تولید داریم فعلا هم موجود است، اما نه ماشین خاموش است و کارگر هم برش وجود نداره، چون کارگرها هم مهاجر شدن یا رفتن یا به کسی بالاخره نتونستیم اونا را از نظر اقتصادی پشتیبانی بکنیم. فعلا عمود چاپخانه با اون قدرت تولیدش کاملا فقط در ترپال روش کش شده و بسته.
اکنون درباره وظیفه یا وظایف یک ناشر آقای آزم بگوین که یک ناشر وظایف و اختیاراتش چی هست؟
ببینید، ناشر واقعا مسئله بزرگ میتونه که در جامعه داشته باشه، وظیفه‌ش هم هست. روشنگری یکی از کارهای بزرگ ناشر است.
بدون در داشت مسائل سیاسی اینا فقط بتونه یک بستر را ایجاد بکنه تا یک مفکوره ها را بتونه انتقال بده در داخل جامعه. یعنی هر کس چیز بخیر تراوش فکری داشته باشه، تراوش فکریش روی کتاب یا روی هر وسیله دیگه بیاره و بر مردم پخش بکنه و بالاخره یک بستر فرهنگی خوب را بتونه ایجاد بکنه. این وظیفه یک ناشر هست و این کار خب این کاملا هم وظیفیش هست و هم مسئولیتش هست. حالا چی رو نشر میکنه؟ بر خورد جامعه کتاب خوب یا مطلب خوب رو میکنه یا خراب، این هم مسئولیتش هست. هر زمانی که ما متاسفانه بعضی آثار رو نشر کردیم که امروز واقعا به نشر از آثار یعنی نوی از پشیمانی بر ما دست دادن که کاش یه اثر نشر نمی کردیم یا کاش یه اثر نشر می کردیم. متاسفانه این هم یک ریسک هست که ناشرا همیشه می پذیرن، در زمانش یک کار انجام می تن نشر می کنن، پسان متوجه می شون که این کتاب را کاش ما نشر نمی کردیم. مخصوصا در قسمت کتاب های سیاسی، چون وقتی که شرایط تغییرات بزرگ در جامعه پیدا می شود واقعیت ها بیشتر آشکار می شود. اگر این کتاب کاش نشر نمی کردم در اون زمان، متاسفانه همچون مسئولیت ها و اینا هم به ناشر می شود.
به طور نمونه و مثال گفتم، می دانین که کدام کتاب را شما اکنون میگین که کاش که نشر نمی کردین و شما نشر کردین؟
والا اگر بسیار مشخص بگویم شاید بسیار جالب نباشه، اما هست چند عنوان کتابی که به نشرش پشیمان بودیم و حتی حالا هم فعلا نشر نمی کنیم و علاقه هم نداریم بگویم و متاسفانه از خود عنوان کتاب نمیتونم چیزی بگویم.
انتشارات آزم سالانه در نمایشگاه فرانکفورت اشتراک میکنه، حضور انتشارات آزم در این نمایشگاه چی اهمیت داره؟
ببینید، حضور انتشارات آزم تنها برای خود آزم نیست، بلکه برای نمایندگی از کل افغانستان میکنه. چرا فقط یک ناشر اشتراک میکنه؟ وقتی یک ناشر اشتراک میکنه فقط اون غرفه افغانستان اون رو میگن. ما بیشتر این سال دهم است اگر با مای اکتوبر درش اشتراک بکنیم، قصد داریم اشتراک بکنیم و ما ببینیم شرایط کجا میشه چی میشه. اولی که افغانستان در جامعه بین المللی مطرح میکنه در بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا، هر کتابی که در افغانستان چاپ میشه به این غرفه وجود داره و مردم میتونن از او استفاده بکنن. سوم، برای کسایی که در اروپا هستن و بیشتر به نمایشگاه میان اشتراک میکنن، یک محل بسیار خوب برای دید و وادید نویسنده ها و ناشران اینا هست. سوم و در سوم و چهارمی که تجربیات بسیار خوب از نشر و پخش کتاب ما در طول 10 سال گرفتیم، به مو خاطر بود که انشاءات عظیم بسیار سریع رشد کرد، چون ما این تجربیات گرفته و کار بستیم و آل هم امیال هم با امیدوار هستیم بتونیم از تجربیات استفاده بکنیم. تشویق خیلی زیاد شدیم، با ناشران خارجی آشنا شدیم، ما نشر پخش کتاب را متوجه شدیم که فعلا آپدیتش در دنیا به چه شکل روان هست، ما بتونیم خود را آپدیت بسازیم، آیسته آیسته آپدیت بسازیم. این خیلی یک تاثیر خوب داره. به خاطر مزایای بی حد زیاد داشتن نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای انتشارات آزم و در کل برای نشر پخش کتاب در افغانستان.
سپاس. انتشارات آزم برای نخستین بار چطور رای یافت به نمایشگاه فرانکفورت؟
اولین بار در سال 2014 از طرف نمایشگاه فرانکفورت، البته از دوستان مختلف آلمان تشریف داشتن، اونا وسیله شدن به نمایشگاه فرانکفورت و دور دعوت شدیم. دو ناشر دعوت شده بود در امون زمان که انتشارات خیام و انتشارات آزم.
ما انشاءت آزم او نیازهایی که برای گرفتن ویزا و اشتراک در نمایشگاه وجود داشت ما تکمیل کردیم و پس مانا انشاءت خیام در اون زمان نشد که اینا هم اشتراک بکنن و ما بر اولین بار اشتراک کردیم. بعد سال اول اشتراک کردیم، سالهای بعدی هر سال ما از نمایشگاه فرانکفورت دعوتنامه دریافت کردیم و شرایطش کاملا داشتیم. بسیار از ناشرهای ما که اشتراک نمی کنن یا نکردن علتش این نبوده که نمایشگاه فرانکفورت دعوت نمی کنن، اونو دعوت می کنن. اما دو نکته بسیار مهم است. اولی که شرایطش کاملا این مثلا تمام اسناد مدارکشان که نیاز هست کامل باشه. دومی که هزینه های خیلی زیاد دارن این هزینه ها را بتانن به دوش بگیرن. ما هر سال که به نمایشگاه فرانکفورت اشتراک کردیم خیلی هزینه بالایی داشته بر ما، ولی ما او پنج روز اشتراک ما بیشتر از 7000 تا 8000 یورو مصرف داشتن. ما همون کارمون را پذیرفتیم و پس دوباره رفتیم به افغانستان. بیش از ما هم سالهای قبل هم بسیار دوستان مثلا اشتراک کردن به نمایشگاه فرانکفورت، اما یایی که به یک از کشورها پناهنده شدن یکی به نمایشگاه اصلا اشتراک نکردن، این هم سبب شده که نشای دیگه متاسفانه اشتراک کردن افغانستان.
تشکر. آقای آزم، آیا پارسال شما توانستید که به نمایشگاه فرانکفورت از افغانستان کتاب انتقال دهید؟
نه، متاسفانه پارسال نتونستیم. به مخاطر هم در رسانه هم بیشتر نکات کرد که ما هیچ کتاب نتونستیم، چون پرواز هم از افغانستان مستقیم وجود نداشت، شرایط هم خیلی هنوز هم در حالت خراب وجود بود. اما امسال قصد داریم که افغانستان کتاب به فرانکفورت انتقال بدیم، اما هنوز هم ما با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ اینا تماسهای داریم ببینیم که آیا میتونیم که یک دو کتابایی که بعضی ناشران چاپ کردن و ما یعنی قبل از دو سال هم چاپ کردیم اونا را انتقال بدیم یا نه، دیگه سوال هم معلوم نیست، ولی قصد داریم که افغانستان کتاب انتقال بدیم برای مشکل کتاب بکنیم.
چند عنوان کتاب در نظر دارین که انتقال بدین؟
بستگی به این داره، ما فقط یک در کل محاسبه که پیش خود داریم شاید حدوداً 200 عنوان کتاب را بتونیم سر عنوان کتابی که تا به حال به فرانکفورت نبردیم، البته تنها از انتشارات آزم نیم بلکه از سایر ناشران افغانستان هم بتونیم به نمایشگاه بردیم.
پارسالی که کتاب از افغانستان انتقال نشد در نمایشگاه فرانکفورت، شما کدام عناوین کتاب‌ها را کدام کتاب‌ها را به نمایش گذاشتین؟
کتاب‌هایی که قبلا سالهای قبل برده بودیم به فرانکفورت موجود بود، اما کتاب‌ها را به نمایش گذاشته بودن، چون یک سال قبلش وقتی کرونا بود و نمایشگاه اصلا دایر نشد، آنلاین دایر شد و سال 2021 جدیدن حکومت تغییر کرده بود و ما هم وضعیت ناخوب بسیار وضعیت ناخوب بود در اونجا، هم به بخاطر قربی خود یک پردی سیاه داشتیم و اینکه هیچ کتاب از افغانستان انتقال نشده و نماینگر ازی باشه که افغانستان در حالت بسیار جنگ و بدبختی و پریشانی بسیار شدید وجود داره و حالت خیلی ناخوب و سال گذشته ما چون معمولا به خاطر اینکه این سلسله ارتباط با نمایشگاه فرانکفورت از هم نکسل است، به اون خاطر ما غرفه گرفتیم، اما کتاب های سال قبل رو به نمایش داشتیم.
چند غرفه شما گرفتین پارسال؟
پارسال فقط یک غرفه از انتشارات آزم بود، همیشه معمولا هم یک غرفه هست.
و حضور مردم چطور بود پارسال آقای آزم؟
حضور مردم خیلی خیلی گرم، خیلی گرم و خیلی خوب و خیلی تقاضا داشتن، کتاب تقاضا داشتن، متاسفانه ما کتاب نداشتیم، داشتن کتاب های جدید، به مون خاطر این تقاضا از ما سبب شد که امسال هم بتانیم که امسال تصمیم گرفتیم بتانیم کتاب بیشتر انتقال بدیم، چون افغانه ما از سنا از فرانکفورت از آلمان نه از شهرهای آلمان از دیگه کشورهای اروپایی هم میان به نمکرفه دیدن میکنن، کتاب تقاضا میکنن، خیلی خوب است در
اروپا. تشکر بسیار زیاد. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم، آقای عازم، در آخر میخواییم پیام شما را داشته باشیم.
پیام بیشتر یکی متوجه دولت فعلی افغانستان که طالبان باشه، اینا اگر مسائل سیاسیش بیشتر نمیخواییم که نکته بگذاریم، فقط در قسمت نشر و پخش کتاب این جوال تلاش بکنن که سرکوب نشود، این ادامه پیدا بکنن. البته انتظار یک پالیسی مشخص هم از دولت افغانستان هست و دوسته که بیرون از افغانستان هستن، برای دیگه هم پیام هایی که ناشر افغانستان را تشویق بکنن، چه انشاءات آزم باشد چه هر ناشر دیگه که باشد، اینا را تشویق بکنن، اینا را پشتیبانی بکنن، سپورت بکنن، کتاب خریداری بکنن از اینا. این هم یک کمک بسیار بزرگ برای ناشر افغانستان هم هست، برای رشد کار فرهنگی افغانستان هم هست. یک خیر جاریه خواهد بود این هر دو پیام برای مردم که در داخل بیرون از افغانستان بیشتر هستن و برای دولت هم.
اجمل عازم، رئیس مطبع و انتشارات عازم، تشکر از حضورتان در برنامه.
خیلی ممنون از شما هم وقت گذاشتین و وقت بردین.
سلامت باشین. از همراهی شنونده های ما هم تا این دم سپاسگزارم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آن که برده دلکم کم کمکی کاش باشد ببرو یک دمکی، چقدر با نمکی کاش باشد ببرو یک شبکی، ای دلم بیدرکی. بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش، چه بدانم ای کجای دلکی من وطنش، دلکی من وطنش، بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش، چه بدانم ای کجای دلکی من وطنش، دلکی من وطنش. شعله بازی میکند دل من رازی میکند، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم. بوی گل در بدنش انتظار لکی من وطنش، بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش.
که برده دل نکنم کم کمکه، کاش باشد ببرو دمکه چقدر بانه.